حوزه اقتصاد
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه‌ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه‌های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu.com به فایل‌های صوتی برنامه‌های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت یکایک شما بزرگواران و شما همراهان همیشه صمیمی هستیم. امیدواریم که هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید، به ویژه شما عزیزانی که همینک در منازل خودتون به سر میبرید. از منازل خودتون مگر در صورت ضرورت خارج نمیشید و فاصله اجتماعی رو هم رعایت میکنید و میدونید که به هر صورت هنوز به مرحله رفع کامل مشکل مبارزه با کرونا نرسیدیم و بایستی که نکات ایمنی رو حتما به خاطر بسپاریم و این رو هم بایستی بدونیم که همه ما در واقع یک شهروند مسئول شمرده میشیم و با توجه به اینکه ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا لازم و ضروری هست و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد، به خصوص جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های بزرگ و نونوایی‌ها، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضاییه هم با راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانه پیامکی 3129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول نمودند و آماده دریافت گزارش‌های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی هم هستند. شما هموطنان عزیز میتونید در صورتی که شاهد تخلفی در مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد بودید، اون رو از طریق سامانه جامع اطلاعات به نشانی اینترنتی sajam.scpd.ir و یا از طریق سامانه پیامکی 3129 اطلاع بدید. این سامانه آماده رسیدگی به گزارش‌های شما شهروند مسئول در سراسر کشور هست. سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم شهید بهشتی. با توجه به اپیدمی کرونا ویروسی که بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ما رو به اصطلاح مبتلا کرده، لازم هست نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. در اینجور مواقع طبیعیه که انتقال ویروس عمدتاً از طریق یا افراد آلوده هست یا از وسایل آلوده، منتها وسایلی که مدت زمانی که از تماس فرد آلوده با اونها گذشته خیلی نباشه. بنابراین آلودگی از طریق وسایل در طولانی مدت اصلا معنایی نداره. باید توجه بکنیم برای اینکه کنترل کنیم این قضیه رو، زندگی امروز ما تو این شرایط باید یه مقدار تغییر پیدا بکنه. رفتارهای ما باید کمی تغییر پیدا کنه. حالا چه در تعاملات فردی مثل دست دادن، دیده بوسی و امثال اینها، که استفاده از وسایل شخصیمون. مثلا ممکنه که ما در یک خانواده یه دونه لیوان داشته باشیم و دو سه نفر اعضای خانواده از اون یه لیوان با هم استفاده کنند، یا یک حوله مشترک در دستشویی باشه. خب طبیعیه تو این شرایط باید حساس‌تر نسبت به این مسائل برخورد کرد. حتی بعضی از مواردی مثل بازدید از اماکن سیاحتی، زیارتی، جایی که تجمعات انسانی هست و انسانهایی که اونجا هستن ممکنه که حامل بیماری باشن، اگر ضرورتی نداره به حداقل ممکن برسه. و حتی اگر ضرورت هم داشت که در این اماکن حضور پیدا بکنیم، اماکن سیاحتی و زیارتی، رفتارهای خودمون رو با شرایط معمول باید تغییر بدیم. مثلا از بوسیدن ذریح و نمیدونم درب و امثال اینها در حال حاضر اجتناب بکنیم. حتی استفاده از گوشی موبایل و امثال اینها هم سعی بکنیم به طور مشترک به هیچ وجه استفاده نکنیم. یعنی اگر من دارم با کسی صحبت میکنم و اون قرار گوشی رو بدم کسی دیگه صحبت کنه، تلاش بکنم که قطع بکنم و بخوام که به گوشی خود همون فرد تماس گرفته بشه، تا اینکه گوشی خودم رو به دیگری بدم یا گوشی دیگری رو بگیرم و با اون صحبت بکنم. We'll be right back.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. در روزهای خوش ماه مبارک رمضان هستیم. انشالله که طاعات و عباداتتون هم مورد قبول حق تعالی قرار گرفته باشه. اما دعوتو میکنم شنونده میان برنامه گفتم گفت باشید. خب هنوز آماده نشده این برنامه، به محض آماده شدن تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه در اختیار شماست. گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنیم، یه دقیقه گوش کنیم من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق الناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی از آیاتی که راجع به تعدی نسبت به حقوق دیگران هست در سوره مبارکه نساء آیه 30 که خداوند کیفر تعدی و تعرض به حقوق دیگران رو بیان فرمودند. و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارن و کان ذالک علی الله یسیرا. هر کس این عمل رو از روی تجاوز و ستم انجام بده، یعنی مردم رو اذیت کنه، آزار بده، به مردم ظلم بکنه، به زودی او رو در آتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان است و کان ذالک علی الله یسیرا. اگر کسی به مردم ظلم بکنه، اگر کسی حق مردم رو بخوره، قطعا و یقینا پاسخ او آتشه. این کیفر تعدی به حقوق دیگرانه. از این نباید به سادگی بگذریم عزیزان بزرگواران. بنابراین حق الناس دایرش خیلی گسترده است. حق الناس فقط و فقط راجع به مثلا مقوله رانندگی نیست، بلکه حق الناس در تمام زندگی ما، لحظه به لحظه زندگی ما باید مورد مراقبت قرار بگیره. از صبح که از خواب بلند میشیم باید دقت بکنیم که چگونه با همسرمون برخورد میکنیم، چگونه با بچه هامون برخورد میکنیم، چگونه با دیگران برخورد میکنیم، نحوه حرف زدنمون، نحوه رانندگیمون، اینها مصادیقی از حق الناسه که باید اینها رو بشناسیم و نسبت بهش دقت بکنیم که انسان با بصیرت انسانیست که به وظیفه خودش هم به خوبی عمل بکنه. این دعا خیلی دعای قشنگیه. خدایا توفیق شناخت وظیفه و عمل به وظیفه به ما عنایت فرما. الهی آمین.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. همچنان در کنار شما این با رادیو گفتگو و بیقاب و بینقاب به امنیت سایبری در سطح ملی میپردازیم.
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو یک تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هست، دولت نمایندگان ملت هست. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق.
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیگاه؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و امن دیگه رو بادش نخوره بود. دست از این کارا دیگه رو بود.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکرها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نواب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بیقاب بینقاب. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و اوضاع بر وفق مرادتون باشه. من علی مروی از استدیو برنامه بیقاب بینقاب در خدمتتون هستم به همراه 2 عزیز و مهمانی که در استدیو میزبانی میکنیم و تا چند لحظه دیگه گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم. دعوت میکنم که حتما تا پایان برنامه شنونده ما باشید و ما رو همراهی بفرمایید. راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی به شماره 103.5 مگاهرتز و همینطور کانال 212 گیرنده های تلویزیون های دیجیتالتون میتونید بیننده ی رادیو نمای رادیو گفتگو باشید، اما ما هم از طریق سامانه پیامکی 30,000-35 در خدمتتون هستیم، پذیرای نظرهای شما هستیم و امیدوارم که بتونیم بر اساس خواست شما برنامه های خودمون رو پیش ببریم و به نیاز شما و خواست شما نزدیک بشیم. همینطور از طریق تلفن روابط عمومی سازمان 162 هم میتونید با همه برنامه های رادیو و تلویزیون از جمله برنامه بیقاب بینقاب از رادیو گفتگو نظراتتون رو بفرمایید و ارتباط بگیرید. همکاران عزیزمون در روابط عمومی شنونده حرفای شما هستند و اونها رو به ما منتقل میکنم. خیلی متشکرم. برنامه بیقاب بینقاب یک برنامه گفتگو محور از جنس گفتگوهای صریح و نیازهای مردم هستش که باید بدونیم بدون هیچ نقابی و بدون هیچ ملاحظه ای میخوایم در رابطه با مسائل اساسی کشور صحبت بکنیم و آنچه که باید بدانیم رو با هم مرور کنیم و بدانیم. امروز هم در برنامه میخواهیم به یک موضوع مهم بپردازیم و اون هم موضوع امنیت سایبری هستش که این روزها بسیار هم برای همه ما اهمیت داره.
برکت دل بریدن مسئولین و ملت از بیگانگان کشور در حال جوشیدن از درونه. همچنان که در دوران جنگ به ما نه سلاح می دادن، نه مهمات می دادن، نه ابزارهای دست پایین دفاعی رو می دادن. مثال سیم خاردار رو بارها گفتیم. چون یه چنین وضعیتی پیش آمد، عناصر توانا در درون نظام، در درون کشور به فکر افتادن که خودشون رو نجات بدن از این وضعیت. به خودشون فشار آوردن، به خودشون تکیه کردن، به خودشون امید بستن و خب به الحمدلله به اینجا رسیدیم که مشاهده میکنیم در زمینه مسائل دفاعی، در زمینه امکانات تسلیحاتی امروز به الحمدلله کشور در جایگاه خوبی قرار داره به برکت تکیه به خود.
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم موضوع برنامه امروز ما در رابطه با امنیت سایبری و توانمندی هایی است که کشور عزیزمون در این حوزه دارد یا باید کسب بکند. به عبارت دیگه امروزها که همه ما بخش قابل توجهی از زندگیمون در فضای سایبری و در فضای مجازی داره میگذره، نیاز به این هستیم که امنیت روانیمون، امنیت اقتصادیمون، حتی امنیت اجتماعیمون در این فضا تعریف بشود. به عبارت دیگه امنیت بدون در نظر گرفتن مؤلفه های فضای مجازی و شبکه های مجازی و حالا اینترنت و دیگر ابزارهای ارتباطی این روزها قابل تعریف نیست و حتما دچار نقص هستش. در رابطه با این موضوع میخوایم صحبت بکنیم. شما شنوندگان عزیز هم حتما تجربیاتی رو در این حوزه شنیدید یا بعضن داشتید که میتونه کمک بکنه به بحث ما. لذا اگر خواستید حتما به 30,000-35 پیامک بفرستید و ما رو در کامل کردن بحث و پیش برده بحث کمک کنیم. اما در استودیو میزبان دو پژوهشگر و کارشناس حوزه مسائل امنیتی در حوزه سایبری هستیم که از دانشگاه مالک اشتر تشریف آوردن. هر دو عزیز جناب آقای مهندس هاشم حبیبی و جناب آقای مهندس محسن آجری که به هر دو عزیز خوش آمد عرض میکنم. خیلی ممنونم که تشریف آوردید. در خدمت آقای حبیبی هستیم برای اینکه بحث رو آغاز کنیم. شاید بد نباشه که در همین ابتدا کار ما یک مفهوم مشترک، یک تعریف مشترکی رو از امنیت سایبری داشته باشیم. آیا امنیت سایبری به معنای ایجاد محدودیت کردن، محدود کردن فعالیت ها، حرف ها و به هر حال یه بخشی از آزادی که در فضای مجازی هست و لازم این کاره، امنیت سایبری به معنای اون هست یا چیز دیگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم مسائلی که اینجا مطرح میشه برای مخاطبین مفید باشه و بتونه یه نقطه شروعی باشه برای گام‌های اجرایی در بهبود امنیت سایبری کشور. خب توی امنیت سایبری که در سطح ملی قرار هست صحبت کنیم، عزیزان زیادی در کشور زحمت کشیدن و زحمت میکشند که ما امروز سعی میکنیم یک سری از این نکات رو اینجا مطرح کنیم و آسیب‌های موجود توی کشور رو بررسی کنیم و نهایتاً راهکارهایی رو برای بهبود این مسائل مطرح کنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای حبیبی. خب آقای آجری بفرمایید، شما تکمیل کنید این بحث رو.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و فرزانه. امیدوارم مطالب امروز بتونه مفید باشه. ببینید، برای اینکه بتونیم به سوال پاسخ بدیم و در مورد این موضوع دقیق‌تر صحبت کنیم، من فکر می‌کنم که یه مرور خیلی سریع داشته باشیم در رابطه با ادبیات موضوع، که اصلا فضای سایبر چی هست و امنیت فضای سایبر به چه معناست، و بعد بتونیم بپردازیم به اینکه واقعا آیا امنیت فضای سایبر به معنای محدودیت هست یا خیر، و در کشور اوضاع چطوره و چه بهبودی میشه حاصل بشه این وسط. نکات فضای سایبری اصطلاحی است که این روزا خیلی زیاد داریم میشنویمش، به خصوص اینکه به جای اشاره به نام برخی از این پیام رسانه و شبکه‌های اجتماعی، اخیراً در رسانه‌ها از اصطلاح فضای سایبر داره استفاده میشه، که البته از نظر من همین موضوع میتونه یک سری آسیب‌ها و مشکلات رو ایجاد بکنه و مخاطبین به اشتباه یواش یواش این مسئله جا بیفته براشون که فضای سایبر یعنی همین چند تا پیام رسان یا برنامه، و قابلیت‌های فضای سایبر و تهدیدات یا امکاناتی که در مورد فضای سایبر است محدود میشه به همین چند تا برنامه یا پیام رسان. اما واقعا حالا اگه بخوام بگم این فضای سایبری که در موردش صحبت میکنیم چی هست، من میخوام از خود فناوری اطلاعات شروع بکنم تا برسم به خود فضای سایبر. نکنید قبلا خب قرار بود که داده ها به شکل دیجیتال پردازش بشن، ذخیره بشن و نگهداری بشن. خب این کار توسط کامپیوتر انجام میگرفت، به تدریج شبکه های کامپیوتری ایجاد شدن و به تدریج انواع و اقسام شبکه های ارتباطی برای تبادل این داده گسترش پیدا کردن و رونق پیدا کردن.
بله.
تمام فعالیت ها حول موجودیتی به اسم اطلاعات یا داده انجام می شد، یعنی محور تمام کارها این داده یا اطلاعات بودن. تأمین امنیت به اصطلاح فناوری اطلاعات هم همون که اسمش مشخصه، با اصطلاح امنیت اطلاعات ازش یاد میشد، همین اطلاعات محور بودن. یعنی می اومدیم می گفتیم اطلاعات و داده مهم برای یک سازمان چی هست، چه مخاطراتی داره، بر اساس تحلیل مخاطراتی که روش انجام میشد اقداماتی برای تأمین امنیتشون صورت می گرفت. پس هدف مستقیم تهدیدات یا هدف مستقیم مهاجمین این داده بود. به تدریج دو تا اتفاق افتاد. من میخوام سریع به اون دو تا اتفاق یه گریز بزنم. اتفاق اول این بود که استفاده از فناوری اطلاعات خب مزایایی داشت که کاربرد این موضوع رو به بخش‌های دیگه خیلی گسترش داد. به تدریج اقدامات یا محصولاتی که قبلا یا سابقا کاملا به شکل غیر سایبری و فیزیکی انجام می‌شدن، یواش یواش فناوری اطلاعات بهشون نفوذ پیدا کرد. اینترنت اشیا، سیستم‌های سایبر فیزیکی نمونه‌های از این موضوع هستند. شما مثلا امروز در مورد خودروهای بدون راننده یا هواپیماهای مثلا بدون سرنشین، پرنده‌های بدون سرنشین یا ساختمان هوشمند حتما شنیدید یا حتما کاربردش هم دیدید. اما این استفاده از این فناوری‌ها علاوه بر مزایایی که داشت یه سری چالش‌ها ایجاد کرد. چالش‌ها چی بود؟ چالش‌ها این بود که الان این فرآیندها و بس محصولاتی که سابقا کاملا فیزیکی بودن تهدیدات جدیدی بهشون متحمل شد. و اون تهدیداتی بود که ناشی از به کار بردن همین اقلام فناوری اطلاعات بود. یعنی الان مهاجم میتونست با استفاده از آسیبی که توی این اجزای فناوری اطلاعات یا سایبری بود یک تأثیر در دنیای فیزیکی ایجاد بکنه. یعنی هدف مستقیم حملات دیگه اون زیرساخت‌های فیزیکی بودند، نه داده یا اطلاعات. یک نمونه خیلی آشنا از این موضوع حمله بدافزار استاکسنت بود که می‌خواست به صورت هدف مستقیمش این بود که زیرساخت‌های فیزیکی فعالیت هسته‌ای ما رو هدف قرار بده و از بین ببره. دنبال داده به صورت مستقیم نبود. یه اتفاق دیگه هم افتاد و اونم شیوع خیلی زیاده رسانه‌های دیجیتال اینترنتی قبلا ها شما وبلاگ ها و وبسایت خبری رو حتما باش سر کار داشتن خیلی از دوستان، اما از یه جایی به این طرف شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها گسترش زیادی پیدا کرد. توی این شبکه‌های اجتماعی محتوایی که منتشر می‌شد می‌تونست اثر مستقیم بگذاره توی ذهن مخاطبین، مثل هر گونه رسانه دیگه که وجود داشت سابقا، یا همین صدایی که به عنوان یک رسانه مطرح است. خب توی این نوع از کاربرد یا توی این اتفاق هدف مستقیم و اون چیزی که تأثیر مستقیم میگرفت از این موضوع خود انسان ها بودن، افکار و باورهای این انسان ها بود که این توسط اون محتوایی که توی رسانه منتشر میشه انجام میشد. خب بنابراین